بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیه اول سوره مبارکه انفال استفاده میشه که پروردگار عالم اختلاف خانواده ها و مردم و دعوا و نزاعشون رو در مال ممنوع کرده. خود مردم نباید زمینه نزاع و اختلاف ایجاد بکنند، یعنی در کنار مال نباید افراد متجاوز به مال دیگران بشن و مالی که واقعا حقشون نیست در پی به دست آوردن اون مال بران و هر قیمتی که تموم بشه. من درباره مال حرام و مال حلال آیات و روایات رو زیاد دیدم، دقت کردم، حتی تحت عنوان حلال و حرام مالی یک کتاب 700 صفحه‌ای هم نوشتم، چند بار هم چاپ شده. در این حرام ها ندیدم که پروردگار پیغمبر اکرم ائمه طاهرین حرامی رو مثل مال حرام سنگین دونسته باشن. و گناهی رو کمتر مانند گناه مالی شدید دونسته باشن. علتش هم معلومه، خیلی گناهان هست مردم، حالا یا مسلمون یا غیر مسلمون، متدین غیر متدین، مرتکب میشن و موج این گناهان فقط در دایره وجود خودشونه، ضرری و خسارتی رو انتقال به دیگران نمیده. اما در مسئله حرام مالی هم نظام اقتصاد یک مملکت تهدید میشه و هم گرفتاری های زیادی برای مردم در خانواده ها پیش میاد. گاهی خوردن مال مردم ظالمانه خانواده رو به خاک سیاه میشونه و دیگه کمر راست نمی کنه، آبروی مردم میره، طبع زندگی مردم به هم میخوره. گاهی خانوما طاقت نمیارن وقتی میبینن شوهرشون مالش از دست رفته و مالشو خوردن، به ناحقم خوردن، تحمل نمی کنن که زندگی رو ادامه بدن، اصرار به طلاق میکنن. میگن یه روزی ما خونه اونچنانی داشتیم، اساس اونچنانی داشتیم، درآمد اونچنانی داشتیم و حالا ما تحمل این تهیدستی رو، فقر و نداری رو نداریم، نمیتونیم قناعت کنیم. اینا گوشه ای از ضررهای نزاعهای مالی به ناحق. حالا اگر یه عده‌ای گوش ندادن و ایجاد نزاع و فتنه و خرابکاری و ظلم و تجاوز در مسئله مالی کردن، قرآن مجید میگه شما مردم خوب، شما مردم مؤمن، شما مردم پاک ساکت نمونید، دخالت کنید در کار. بالاخره کسانی که آبرو دارن، شخصیت دارن، وقار دارن، بزرگن، ریش سفید محلن، ریش سفید خانوادن، اینا اگه وارد حل نزاع بشن، وارد حل دعوا بشن، قطعا اثر داره. به خاطر اثر داشتنش هم پروردگار امر میکنه فصله و ذات بینکم، اختلافات بین افراد رو در امر مالی جمع بشین حل بکنید. البته اگر مردم مؤمن، مردم با وقار، مردم با هیبت وارد حل اختلاف بشن، خب بلدن که از آیات قرآن، از روایات کمک بگیرن و از اون مقدار اعتقاد اهل نزاع هم به خدا، به قیامت کمک بگیرن و بالاخره طرف متجاوز رو و ظالم رو و دست دراز کرده به مال مردم رو ساکتش بکنن، آرامش کنن و مسئله رو خاتمه بدن. این اصلاح ذات بین که در آیه اول سوره انفال مطرحه، اختصاص به مال تنها نداره. شما در آیات قرآن مجید نگاه بکنید، اختلاف دو قوم مسلمان، اختلاف دو خانواده که داره به طلاق منجر میشه، برای همه اونها هم خداوند دستور واجب داده که جلوی پیشرفت اختلاف و شعله ورتر شدن آتش اختلاف رو بگیرید و نگذارید که دلها نسبت به همدیگه پر از کینه بشه و روابط قطع بشه. در آیات قرآن میخونیم اونایی که یقتعون ما امر الله بهی ان یوصل، این چند بار در قرآن اومده، اونهایی که پیوندهایی رو که خدا برقرار کردنش رو دستور داده اینا رو ببرن، اینا مردم فاسدی. یا در یه آیه دیگه می‌فرماد مردم خسران دیده ای هم. اون چه که خدا دستور داده در مرحله اول پیونده. حالا یه وقت رفیق آدم، دایی آدم، عموی آدم کافر میشه و گوشم به حرف نمیده، اونجا رو خدا فرموده پیوندتو قطع کن. اما در غیر اون موارد پروردگار عالم امر به پیوند داره، سله یعنی اتصال، وصل شدن. در زمینه اصل و ذات بینکم روایات خیلی فوق العاده‌ای در کتاب‌های بسیار مهم ما نقل شده. آدم هضم می‌کنه از این روایات، از این راهنمایی‌ها. شب 21 ماه مبارک رمضان تمام فرزندانش رو خواسته اومدن دور بسترشان. ثم اینی اوسی که، یا حسن، خطاب وصیت به فرزند بزرگشونه. حسن جان من به تو سفارش میکنم و جمیع اهل بیت و به تمام زن و فرزند و دختر و پسران دیگرم و ولدی و هرچی از نسل من تا قیامت به وجود میاد و من بلغه او کتابی و هر کی که این وصیت من بهش برسه. چیه وصیتم؟ 1 واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، شما همتون با همدیگه چنگ به حبل خدا بزنید. حبل خدا چیه؟ قرآن مجید. یعنی عزیزانم با قرآن زندگی کن، اقتصادتون، سیاستتون، معاشرتتون، ازدواجتون، برخوردتون، اخلاقتون، رفت و آمدتون قرآنی باشه. چرا که قرآن مجید برای زندگی سالم دستورات کامل داره، دستورات جامع داره. بعد فرمود فإنی سمعت رسول الله یقول، من خودم با دو گوش خودم از پیغمبر اسلام شنیدم که حضرت فرمود صلاح و ذات البین افضل من عامت صلاح و سیام. اگر بین دو خانواده رو که دعوا دارن، اگر بین دو نفر رو که سر مال دعوا دارن، سر مسائل خانوادگی دعوا دارن، من از پیغمبر خودم شنیدم کسی بلند شه بره اصلاح کنه بین اینا رو، از همه نمازا و روزهایی که داره میگیره و میخونه برتر. نمیدونم به این نکته عنایت فرمودی که چقدر قرآن، پیغمبر، امیر المؤمنین اصرار دارن دعوتون نشون، نزاع نکنید، اختلاف پیدا نکنید، جار و جنجال بین خودتون ران اندازین. میگه اگر یه نفر بلند شه بره این دعوا رو، آتیشش رو بخوابونه، همین یک عملش از کل نمازا و روزهاش افضله. ببینید خدا به کسی که واسطه آشتی میشه چه ثوابی میده، چه پاداشی میده. بعد حضرت فرمودن این دعوایی که تو خانواده ها میشه به امام مجتبی فرمودن، این نزاعهایی که برپا میشه، آتشهایی که افروخته میشه، و ان المبیرت الحالفه للدین فساد و ذات البین. حضرت میفرماید این دعواها، این نزاعها، این زشت کاری های بین افراد هم نابود کننده دین نزاع کنندگانه، هم رابطه‌شون رو با دین خدا قطع میکنه، فساد بین هم دیگه. ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیغمبر اکرم میفرمویند الا اخبركم به افضل من درجت صیام و صلات و صدقه. شما رو خبر ندم به کاری که این کار منزلتش و ارزشش از روزه و نماز و صدقه دادن بیشتره، برتره، بهتره. خودشون فرمودن اصلاح و ذات البین، اینه که بلندشون برین بین اینایی که دعواشون شده آشتی بدین. فإن فساد ذات البین یل حالقه. اینایی که با هم اختلاف پیدا میکنن و آشتی هم نمیکنن و زیر بار نصیحت نمیرن، اینا دارن رابطه خودشونو با دین من قیچی میکنن و قطع میکنن. امروز واجبه تمام خانواده ها در این مملکت از آثار شوم معنوی نزاع و آثار بسیار عالی آشتی آگاه بشن. واجبه برای اینکه نزاع بین مردم و بین خانواده ها و به خصوص بین اینایی که دوماد و عروس میگیرن کمربندوار آتشش کل مملکت رو گرفته. از آمار طلاق و رجوع مردم به این دادگاه و دادگستری ها پیداست که بسیاری از مردم بر اثر ایجاد نزاع و دنبال کردنش و بیشتر آتیش روشن کردن زیر اجاق نزاع رابطهشون با دین بریده. حال چرا رابطه میبره؟ خیلی جالبه که هم امیرالمومنین میفرماید هم پیغمبر که نزاع و تباهی بین افراد برنده اونها از دینه. چرا؟ خیلی نکتهش روشنه. برای اینکه وقتی من با یکی دعوا دارم و قابل آشتیم هست، قابل گذشتم هست و میشه به نزاع خاتمه داد، میان دورم و میگیرن، میگن میگن میگن، آخرش من میگم خدام بیاد من زیر بار این حرفا نمیرم. خود این دلیل بر اینه که رابطه طرف با دین بریده، چون داره توهین میکنه به پروردگار، داره سبک میشماره پروردگار مهربان عالم رو. اصل دعوا رو خدا راضی نیست. حالا دعوا اتفاق افتاد و زمینه آشتی هم داره، خب باید آشتی کرد، یعنی به حرف خدا گوش داد. حالا یه وقت هستش که یکی میاد با تقلب خونه شما رو به نام خودش میکنه، دعواتون میشه، زورتونم نمیرسه خونه‌ای که حقتونه پس بگیرین. خوب اینجا هم قرآن هم ائمه ما میگن مراجعه کنید به قاضیان عادل و به اونایی که قدرت دستشونه و میتونن دعوا رو حل بکنن. شما میری شکایت میکنی، خب دعوای با طرف 4 سال طول میکشه، او حاضر نیست، خانه‌ای که حقش نی به شما که زی حقی برگردانه. شما الان دارین گناه میکنین، 4 سال دادگاه میرین دنبال میکنین، نه شما به حکم خدا برای گرفتن حقتون دارین میرین، این 4 سال اون مرتباً داره رابطهش با دین خدا قطع میشه و بعدم حالا خونه رو پس میگیرین. انقدر آدم خوبی هستین که میگین 4 سال ما رو دوون برد اوورد تو این دادگاه ها، بالاخره خدا توفیق داد ما به حقمون رسیدیم، با این که در این 4 سال من خیلی اذیت کشیدم اما دلم کینه نداره. باریکلا، پروردگار عالم دل کینه دارو نمیپسنده. کینه مال کجاست که نمیپسنده؟ کینه که مال روزگار آشتی و روزگار داشتن و روزگار محبت نی. کینه عاملش همین دعواست که آدم از طرف بدش میاد، متنفر میشه، ناراحت میشه. یه عده انقدر آقان که به حرف قرآن مجید گوش میدن میبینن خدا فرموده کینه نداشته باشه، میگن حالا ما رو اذیت کرد، بالاخره 4 سال گناه کرد، اون گناه رو به گردن گرفته، ما کینه نداریم بهش، کاریش نداریم. و همه باید این گونه باشن، یعنی اسلام دل کینه‌دار نسبت به مسلمان رو گرچه آدم رو اذیت کرده باشه نمیپسنده. و این نوع گذشته ها واقعا تمام باطن رو نوربارون میکنه. من چون تجربه کردم، گاهی به مردم گفتم بیاین خدا رو امتحان بکنین، ببینین این حرفی که زده اگه عمل بکنین آثاری داره. خب ما هممون در معرض آزار هستیم دیگه، هممون حسود داریم، هممون آدم کینه‌دار دورورمون هست، آدم غیبت کننده هست، آدم اذیت کننده هست، داریم، نمیتونیم نداشته باشیم. بالاخره یکی تو خانوادش عروس ظالم داره، یکی داماد ظالم داره، یکی زن آزاردهنده داره، یه خانومی شوهر آزاردهنده داره، یکی چهار تا رفیق داره. بعد مدتی اینا بر میگردن ظالمه به اون میشن، ولی پروردگار عالم دوست نداره دل ما تو کینه نسبت به افراد بمونه. منم مثل شما گاهی خیلی مورد آزار قرار گرفتم. خب هممونم به ناحق مورد آزار قرار گرفتیم. یه چندتایی بودن که من علتشو نمیدونم خیلی ما رو اذیت کردن، من باشونم ملاقات میکردم، نصیحت میکردم، بدتر میکردم، کاری ندارم. بعد مدتی دیگه زمان آزاردهندگیشون و غیبتشون و تهمتشون و فحشاشون تموم شد که ما مثل ذات مطلب رو نفهمیدیم چی بود. همون سال که کار تموم شده بود، یعنی دعوا خاتمه پیدا کرده بود، ما که دعوا نداشتیم اونا دعوا داشتن، ما که حسود نبودیم اونا حسود بودن، ما کینه نداشتیم اونا کینه دار بودن، در این حال همون سال خداوند متعال محبتی کرد، ما رفتیم عمره از برکت قرآن مجید، یعنی این ترجمه قرآن من برنده شد بین ترجمه ها، و جایزه‌ای که به ما دادن این بود که من با همسرم یه عمره بریم. اونا یعنی جایزه دادن، ولی ما هم خیلی مثل بعضی شما اهل پول خرج کردن برای خدا نیستیم. دیدیم یه پول مفتی در راه خدا گیرمون اومد، گفتیم ورداریم بریم عمره، چون گفته بودن برای عمره میدیم. خب منم خیلی احتیاط میکردم که این پولو جایی دیگه خرج نکنم. ساعت 4 صبح رسیدیم مکه، هوا هنوز تاریک بود، کاروان خواست حاجی ها رو که همه محرم بودن ببره هتل، اونجا یه تجدید وضویی بکنن، صبحونه‌ای بخورن و بعد بیارنشون مسجد الحرام. من به مدیر کاروان گفتم نزدیک مسجد الحرام پیاده میشم، من نیازی ندارم بیام بخوابم و استراحت کنم، کارامو انجام میدم و خودم میام خونه. وارد مسجد الحرام شدم، چون نزدیک اذان بود خیلی شلوغ بود، نمیشدم برم طواف، چون ممکن بود قد قامت صلات بگن طوافو ببرن، بودم وای میستم نماز صبح تموم بشه خلوت بشه بعد برم وارد طواف بشم. یه نیم ساعت بعد نماز تقریبا مسجد خلوت شد، من اومدم روبروی حجرالاسود برای نیت کردم. اول حرفی که به پروردگار زدم گفتم خدایا قبل از شروع طواف خب اونجا که دروغ نمیشه به خدا گفت، خدا از قلب آدم آگاهی داره، خب اونجا که باید آدم راست بگه به خدا، گفتم یه معامله باهات میکنم، این بزرگوارانی که میشناسی و به ناحق خیلی ما رو اذیت کردن، حالا علتش هم خودت میدونی، اما من هنوز طوافمو شروع نکردم، میخوام به محضر مقدس تو عرض بکنم من الان با همه دل از همه اونا گذشت کردم، تو هم از من گذشت کن که پاک وارد طواف بشم. این کارا نوربارون میکنه درون انسان رو. اما اگه آدم بخواد مایه کینه بیرزه تو قلب و بعدم این کینه رو ظاهر بکنه، آثارش رو ادامه بده، هی آدم تاریک میشه، بسته میشه، گرفته میشه، شقاوت پیدا میکنه. همینیه که پیغمبر و امیرالمؤمنین میفرماین رابطش با دین قطع میشه. رابطش با دین قطع میشه به نظر من معنیش اینه که خدا با آدم کینه‌دار رابطش میبره، دوست نداره آدم کینه‌دار. پیغمبر اکرم به ابو ایوب انصاری فرمودن یا ابا ایوب الا اخبرو کن، این خیلی روایت جالبیه، الا اخبرو کن و ادلو کن الا صدقتن یحبه الله و رسوله. ابو ایوب من شما رو راهنمایی نکنم به صدقه‌ای که پرداخت این صدقه رو شخص خدا و پیغمبر عاشقش پرداختش، اون صدقه اینه. تسلح بین الناس ازا تفاسدو و تباعدو، اینه که ببین مردم کدوماشون با هم دعواشون شده و اختلاف دارن و کینه به هم پیدا کردن و قهرم کردن، آگاه شدی این داداش با این داداش دو ساله که قهره. من یه شهری رفتم یه شب بعد یه منبر، یه آدم واقعا با وقار متدین آثار سجده به پیشونی اومد پیش من گفت آقا 25 سال برادر من و زن و بچهشون با من قهرن، حالا یا من مقصر بودم یا اون مقصر بوده، پیغام میدم بعد 25 سال دیگه ما هر دومون به 70-72 رسیدیم، نزدیک مردنمونه، و بیا آشتی کنیم با هم. میگه نه. گفتم آدرس داداشو تو بده من برم پیشش. آدرس داد و یکی از محترمین شهر رو بهش گفتم با من بیا، چون خونهشون بلد بود. رفتیم و در زدیم و خب خودمونم میومد پای منبر، یعنی اونی که چند سال بود خودش و زن و بچه و دوماد و عروسش با این خونواده داداشش قهر بودن، تا منو دید خیلی بنده خدا یکه خورد و تعارف کرد رفتیم تو. بالاخره از همین ابزار دین، روایت، آیه، مرگ، قیامت، دادگاه ها استفاده کردم و نهایتا همون جلسه اول با لطف خدا گفتش به من حاضر با آشتیم، با داداشم و همسرم، دخترام، پسرامم، میگم با عموشون، با زن عمو و با پسر عموها آشتی بکنم. گودم من پیغام تو میبرم، اما پیغام خوش و خالی اصلا مزه نداره. گو چی کار کنم؟ گودم فردا شب یه شام به درد خور که اعلی حضرت بپسنده، یه دفعه عب نداره. بپز یک سفره کامل، من همه اونا رو برمیدارم میام خونه تو. گو قدم همشون رو چشمم. ما رفتیم در خونه اون داداشه، گودیم برادرتون حاضر شد و شالا فردا شب بیان پا منبر، بعد منبر منم با هاتون میام اونجا بریم شام، کار دیگه تموم بشه. و الحمدلله تموم شد. ببینی دادم یه زبان نرم میخواد، یه دوتا روایت، دوتا آیه، یه مقدار محبت. این کار ولو 5 دقیقه طول بکشه، پیغمبر میفرماید کاریه که خدا عاشقشه و از نماز و روزه برتره. اینو به ابو ایوب انصاری میگه، الا اخبروک و ادلک الا صدقتن. چقدر این روایات ما عالیه. یحبه الله و رسوله تسله بین الناس اذا تفاسدوا و تباعدوا. زمانی که رابطهشون تباه شد و از همدیگه دور شدن و جدا شدن، برو بین اینا رو آشتی بده که چه ثواب عظیمی پروردگار مهربان عالم بهت خواهد داد و در دنیا هم غرق نور میشه قلبت وقتی که بین دو تا خانواده، دو تا زن و شوهر و دو تا شریکی که اختلاف دارن آشتی بدیم. جنگ صفین دقیقا در مسیر کربلا بود، یعنی امیرالمؤمنین بعد جنگ جمل برای رفتن به میدان صفین هیچ راهی نداشتن جز این که از کربلا عبور بکنن. چند تا اتفاق تو حرکت امیرالمؤمنین افتاده که یه دونش رو قبل از من شنیدید. البته امیرالمؤمنین جریانیتی که شنیدید قبل از منبر در عالم رؤیا دیدن، و اما در بیداری وقتی که طرفای عصر به زمین کربلا میرسن، نگاه به زمین که کردن فرمودن پیاده شد. گفتن آقا مسیر رو میتونیم طی کنیم. فرمود من امشب میخوام تو این زمین بمانم. این زمین زمینیه، موندن داره. امشب بمانم در این زمین، نماز بخونم، مناجات بکنم، خدا رو عبادت بکنم. پیاده شد. از آن صبح که گفتن آماده برای نماز شد، من واقعا خبر ندارم که قبل از امیرالمومنین تو این زمین نماز جماعت دیگه ای هم برپا شده. فکر نمی کنم، چون پیغمبر که اینجا نیومدن، یارانشون همون به دردخورا اینجا نیومدن، این نماز جماعت عظیمی بود. یه نماز جماعت هم بعد اتفاق افتاد روز عاشورا که من فکر میکنم ابی عبدالله همون جایی که باباش وایساد به نماز وایساد به نماز. چه نمازی چه الحمدلله رب العالمینی تو نماز ابی عبدالله گفت. امام قبل از اینکه نماز شروع بکنن با اینکه نماز به اصطلاح خوف چهار رکعتینی دو رکعتی از اونم نمیخواد در میدان جنگ، ولی نوشتن ابی عبدالله به حجاج ابن مسروق که از مکه براش از اون میگفته تا کربلا آخرین نماز رو به حجاج فرمودن اگر بخوای، یعنی چقدر ادب داشت ابی عبدالله، امروزو بذار اکبر برا من اذان گفت. آقا اذان علی اکبر تموم تیراندازان آماده شدن این نماز جماعت رو تیربارون کنن. از تو صف نماز که 17-18 تا بیشتر نبودن دو نفر اومدن بیرون، سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن بین بجلی که هر دو اهل کوفه بودن. چه انسانهایی بودن اینا. به ابی عبدالله گفتن و میخوای نماز آرومی بخونی، ما جلود وای میستیم هر چی تیر بزنن ما میگیریم، شما نمازتونو بخون. عجب نماز. تو رکعت اول سعید ابن عبدالله از بس یه تیر خورده بود از دنیا رفت. زهیر قوی تر بود، تونست خودشو تا سلام نماز بکشونه. امام که داشت سلام میداد دیگه زهیر افتاد، یکی دو نفس بیشتر ازش نمونده بود. ابی عبدالله سرشو به دامن گرفت. چشمشو باز کرد. ببینید تو اون حال چقدر حواس جمع بود، شاید 100 تا تیر به بدن همه جا رو پاره پاره کرده بود، اما چقدر ذهن عالی کار میکرد. چشمشو باز کرد، یه نگاهی به اون قیافه الهی کرد، با همون تون صدای باقی مونده گفت عرضی تمنی یا ابا عبدالله. حسین جان از من راضی شدید؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا